رو نمیشناسیم و چون نمیدونیم دقیقا در واقع تأثیرات اون چیه و در فضای اون چه اتفاقی میفته، خیالمون تا مدت‌های بعد که یک اتفاق دیگه‌ای رخ میده و مسائلی دچار جنگ روایت ها میشیم و مسائلی برای کشور به وجود میاد و هزینه های سنگین میدیم، به خاطر در واقع از خاطر میبریم. الان شاید بعد از حدود 12 سال دیگه موقعیتش باشه که بیش از آن که بیاییم به نقش در واقع رسانه های بیگانه تو این زمینه توجه بکنیم، به این موضوع و این سوال رو واقعا بپرسیم چه کسانی، چه در حوزه امنیتی، چه در حوزه رسانه ملی، چه در حوزه رسانه های گروهی، چه در حوزه شبکه های اجتماعی، چه در حوزه فرهنگ عمومی مسئولیت هایی داشتن که این مسئولیت ها رو انجام ندادن که اتفاقی مانند سال 88 افتاد. آقای البرزی عزیز و کارشناسانی که اونجا تشریف دارید، من این رو عرض میکنم، در جنگ نرم برخلاف جنگ سرد سخت ما کسی که کشته بشه شهید نیست. ما تو جنگ سخت هر تلفاتی که میدیم فوز یه طرفش، یعنی اینه که بالاخره یک کسی که به شهادت میرسه میگه آقا کسی که از بینش بردن شهید شده در فرهنگ ما. اما وقتی که در جنگ نرم افرادی رو از ما مورد حسابات قرار میدن، عاقبت اینها رو نابود میکنن، زندگی اینها و تفکرات اینها رو کاملا نابود میکنن. تو سال 88 ما بسیاری از نیروهای خیلی خوبمون هم در واقع به قول یک بزرگی میفرمودن مفتون فتنه 88 شدن و بسیاری از ما تلفات دادیم که این تلفات تلفاتی نبود که واقعا جمهوری اسلامی باید فرای این قصه اتفاق می افتاد. انتخابات درسته بالاخره یک فضای 40 میلیونی رو به وجود آورد، یک شور و نشاطی به وجود آورد و در واقع یک سرمایه اجتماعی عظیمی اومد پای کار انقلاب، 80% آدم اومد پای صندوقای رن و این در بدترین برآوردی که تو تریبون های رسمی اتفاق می افته میگه آقا فتنه 88 باعث شد که ما به صفر برسیم. اما واقعیت قصه این بود که ما تو بعضی از جنبه ها مشکلاتی برامون ایجاد شد که مشکلات غیر قابل جبرانی بود، باید بپذیریم. پیغمبر اکرم هم اگر جنگ احد به خاطر اشتباهات یه سری از مسلمان ها در واقع دچار اون مسائل شدن، پذیرفت و آقا ما تو این جنگ بعد بردیم، تو جنگ احد شکست خورد. ما تو فتنه 88 فقط میتونم بگم امدادهای غیبی ایران رو از اون ورطه‌ای که به وجود اومده بود عبور داد، نه حتی مثلا تدابیر بسیاری، یعنی فقط مردم چشمشون به دهان رهبر معظم انقلاب بود و نگاه کردن و عبور کردن و الا چیزی از این مملکت باقی نمونده بود. اگر ما بیایم خودمون رو درگیر تشریفات کنیم آقای البرزی و بگیم خب ها حماسه نوع دی آمد آبی پاشید و همه چی رو خاموش کرد، شما میبینیم 88 شما میشود 96 96 شما میشود 98 و این مسائلی که به خاطر اینه که نگاه تخصصی به رسانه نداریم، به خاطر اینکه مدیریت افکار عمومی نداریم، به خاطر اینکه این مباحث رو جدی نمیگیریم، هی دچار این شگفتانه های استکبار جهانی میشیم در فضای این فعال. و واقعا نهده زمانیه که به نظر من مثل این نامگذاری قشنگی شده روز بصیرت و روز بررسی تأثیر رسانه ها، روز بررسی روایت ها، روز ملی توجه به تاریخ معاصر ایران باشه. ما چقدر باید هزینه بدیم؟ مشروطه هزینه دادیم، در خدمت شما عرض کنم که در سال 60 و بین 57 و 60 تو این زمینه هزینه دادیم، سال 76 تا 78 اتفاق کوی دانشگاه هزینه دادیم، سال 88 هزینه دادیم و در دهه 90 هم تو چند مقطع متاسفانه همین هزینه ها رو دادیم. تا چه باید این سیکل اشتباه توجه نکردن به موضوع رسانه همچنان ادامه داشته باشه تو کشور ما و یه عده‌ای به مسئولیتاشون عمل نکنن و بعد جورشو یه عده‌ای بکشن که بچه هاشون گول خوردن و الان توی بسیاری از کشورهای خارجی به عنوان مهاجر رفتن، به قول خودشون فرار مقصا کردن، عملا دارن اونجا تاکسی سرویس و کارهای روزمره و کارهای شنبه ها میکنن و خیالشون راحته که دارن اونجا کار میکنن، یا مهاجرت کردن، یا در بدترین وضعیت شدن در واقع عملو اکلو یک عده در واقع زیر پوشش یک سری رسانه های آل سعود و آل یهود و امثال هم. اینا رو باید بشینیم ما واقعا بازشناسی بکنیم و بشکافیم ببینیم خود چه اتفاقی افتاده. دشمن که اصلا کارش دشمنیه، ویژگیش دشمنیه، نوشه عقرب نه از زرکین هست، اختتار طبیعت هستینه، اما واقعا بیاییم آسیب شناسی بکنیم چه اتفاقی افتاد.
آیه دهنادی بله. من حرف شما رو قطع میکنم. سال 95 یک کتابی توی آموزش پرورش در دستور کار قرار گرفت به نام تفکر و سواد رسانه‌ای.
بله بله.
که قرار شد این کتاب همین بحثایی که ما الان داریم انجام میدیم این کمبودا رو جبران کنه و یه مقدار بینش بده، بصیرت افزایی بکنه.
بله.
من اخیراً مطلع شدم که این کتاب خیلی از مدارس اصلا از این کتاب امتحانی برگزار نمیشه. یعنی میدن
اختیاری
بله، یعنی کتابو میدن به معلم ورزش بیاد درس بده.
من دانشگاه فرهنگیان رفتم، من دانشگاه فرهنگیان رفتم، از مسئول آموزش دانشگاه فرهنگیان در یکی دو سال پیش پرسیدم، گفتم شما وقتی اومدید برای کلاس دهم یه کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای گذاشتید، اصلا همچین رشته‌ای دارید که معلمی براش تولید بشین؟ گفت نه هنوز. اینا ببخشید آقای اسماعیلی میکرد میکنن، اینا کاریکاتور به مضحک گرفتن انقلاب اسلامی تو دستگاه اجراییه که بیاد یه سفارشی بدن به یه کسی یا یه تیمی، بشینن یه سری مفاهیمی ببندن که من دانشجوام تو دانشگاه متوجه نمیشن مثلا بازنمایی و فلان و فلان چیه، و بعد بدنش هم دست معلم ورزش هم دست بده، خیال هم راحت باشه که ما داریم همچی کاری انجام میدیم و در واقع کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای اومدیم تو کلاس دهم دبیرستان تو متوسطه دوم دادیم دست بچه‌ها، امتحان هم گرفتیم نمره تو معدلشون گذاشت.
البته کتاب هم یه مقدار قدیمی شده بعد از
بله؟
اون کتاب هم یه مقدار مباحثش
بله قدیمی شده. مباحث مال حالا من تو جلسه قبلی که رادیو گفتگو بود توضیح دادم، مباحث مال حداقل 10 سال 11 سال پیش. من میخوام عرض بکنم آقای البرزی، حالا من بله مهمان تلفنی شما هستم، قطعا دانشورانی که اونجا هستن خیلی از من هم بیشتر میدونن هم بهتر میدونن و هم بیشتر میتونن صحبت بکنن. یه مقدار فضا رو از سمت دشمن به سمت غفلت داخلی هم ببرید و به این موضوع دقت بکنیم، واقعا تو همون انتخابات واکاوی بکنیم اشتباهات فاحش بعضی از نهادها چی بود، دستگاه تبلیغی چی بود، اشتباهات رسانه حتی رسانه ملی چی بود. ایراد نداره، ما که پیغمبر نیستیم، ائمه نیستیم که معصوم باشیم، اما اشتباه ما چی بود؟ و دشمن که کارش دشمنیه، این که اصلا ما تعجبی نداریم از روز اولی که جمهوری اسلامی پیروز شده اینها وعده نابودی جمهوری اسلامی دادن، یوریدون یطفه اون نور الله به افواهم، اینا اصلا اراده کردن نور خدا رو خاموش کنن، اون سر جای خودش. ولی واقعیت قصه ما نمیتونیم جریان نفوذ، نمیتونیم جریان نفاق، نمیتونیم جریان غفلت، ما نمیتونیم جریان دادن کارهای تخصصی به انسانهای نامتخصص رو که در کشور ما همچنان به عنوان یک امر اپیدمیه رو فراموش کنیم و تو سرمون نزنیم که صدها فتنه 88 ممکنه در پیش باشه و جمهوری اسلامی هر روز باید چوب ندونمکاری بعضی از افراد رو بخوره.
بسیار ممنون جناب آقای دهنادی، شما ارتباطتون داشته باشید. آقای دکتر ناظمی، در واقع نظر آقای دهنادینی که با یک آسیب شناسی به زمینهای مختلف موضوع بپردازیم. شما دو تا بحث قبلی در واقع یک نگاه زمینه‌ای به موضوع داشتید، حالا صحبت‌های بعدی شما رو می‌شنوم.
خواهش می‌کنم. بله، نکات ارزنده مطرح کردن، منم سعی می‌کنم همین نکات رو تکمیل بکنم. ببینید، ظهور رسانه‌های جدید در از یک زمانی و در کشور ما کاملاً مبتنی بر همون تغییر فضای فرهنگی اجتماعی و تغییرات فضای سیاسی جهانی بود. ببینید، مثلا ما از اولین مواجهه هایی که داشتیم ای خاطر باشه با شبکه های ماهواره بود. حالا قبل از اون حتی ما اولین مواجهه شده شما با ویدیو بود مثلا. بله. یه زمان ویدیو خیلی مسئله بود تو کشور ما، به علت اینکه شما اگر ویدیو داشتید، کالایی که با اون ویدیو، کالای فرهنگی که با اون ویدیو مصرف می‌کردید، ناگزیر یک کالایی بود وابسته به نظام سرمایه‌داری. یعنی همه فیلم‌ها، حالا همه ولی عمده فیلم‌های سینمایی که بود، خب فیلم‌های سینمایی بود که در به اصطلاح کمپانی‌های فیلمسازی غرب و با جهت‌گیری‌های اونها ساخته و پخش شد. خیلی از مؤمنان اون زمان به صرافت تبع اینو می‌فهمیدن و مقاومت می‌کردن. ادعای هم خب حالا می‌خواستن معمولی‌تر باشن و اینها مصرف کردن. اگر خاطرتون باشه همون موقع مرحوم شهید آوینی یک نکاتی رو در مورد ویدیو گفت که ای کاش اون زمان مسئولان زیرت گوش باز می‌کردن. هرشون گفتن که روند رسانه‌های جهانی به یه سمتی داره پیش میره که شما نمیتونید بیش از این جلوگیری بکنید و با روش‌های سلبی در برابر رسانه‌ها مقاومت کنید. حالا من به تعبیر خودم دارم نکات رو مطرح می‌کنم، منظورم نیست که عین جملات ایشون باشه، و بنابراین شما باید یک تجدید نظر اساسی و یک تحولی رو در فضای رسانه هنری خودتون داشته باشید که بتونید در مقابل جهان جدید مقاومت کنید. خب کسی نشنید، هنوز هم که داریم صحبت میکنیم، حتی الحمدلله این روزها صحبت از تحول در رسانه ملی مطرحه و انشالله شاهد اتفاقات خوبی باشیم بعدش، ولی تا الان این حرف اونجور که باید و شاید شنیده نشد که چقدر حرف مترقی بود نسبت به زمان خودش. چرا این حرف زده میشه؟ ببینید، چون که رسانه های ما، چون که فضای رسانه ای جهان خود به خود کالایی رو برای ما تولید میکنه که با مصرف اون کالا انسان ها به طور طبیعی انسان های نزدیک به فضای فرهنگی لیبرالیستی میشن. همونطور که عرض کردم لیبرالیسم فرهنگی لیبرالیسم سیاسی به ارمغان خواهد آورد، وابستگی فرهنگی و به تدریج وابستگی سیاسی رو در نسل های بعد ایجاد خواهد کرد. خب با تحول رسانه ها و اومدنش فضای مثلا اینترنت و شبکه های اجتماعی و اینها، بنگاه های رسانه یه فرصت جدید پیدا کردن، اون که خودشون رو پنهان بکنن. تا قبل از این شما اگر مثلا شبکه، حالا به قول عزیزمون، شبکه مثلا ایران اینترنشنال رو میدیدید، میدونستید خب این شبکه من وابسته به آل سعوده و حالا اگه چیزی هم مطرح میکنه، من به هر حال آخرش میدونستید هر چه که اون میگه، من خوشم بیاد یا بدم بیاد، داره پولش رو از آل سعود میگیره، اون یکی داره پولش رو مثلا از پنتاگون میگیره، اون یکی، اینا رو ما میدونستیم. حالا با ظهور رسانه‌های نوین ما شاهد این هستیم که به نظر مخاطب عام این رسانه اینطور میاد که وقتی شما وارد شبکه‌های اجتماعی میشین، حسن آقا داره یه حرفی میزنه. ببینید که فضای رسانه‌های در واقع مجازی ایران اینطور است که اغلب مخاطبان به نظر فیک میرسن، یعنی تصاویر فیک، اسامی فیک، همه توی اینجا یا حالا به قول خودشون مستعار. خب توی این فضا ظاهرا حسن آقا محمد دوستمون داره یه حرفی رو میزنه، یعنی میگه حرفی زده میشه، این حرف رو مورد استقبال عمومی قرار میگیره و اشکال مختلف بست پیدا میکنه، و چون این رو احساس میکنیم که یه تعداد بالایی از این حرف دارن استقبال میکنن، حس اکثریت به ما دست میده. یعنی این طرف انسان رو اکثریت پسنده دیگه، دوست داره خودش رو با اکثریت تطبیق بده. این احساس به وجود میاد که اکثریت با او هستن. البته خب اون کسایی که این پیام ها رو تولید میکنن به شکلی مهندسی میکنن پیام رو که با روان مخاطب یه انطباق و مایل داشته باشه، یعنی این بلدن چطور پیام رو مهندسی بکنن. وقتی این اکثریت نمایی شد، صرف نظر از محتواهای مختلفی که خب دلالتهای در تقابل با فرهنگ و سیاست و در واقع هویت ما داره، یک مسئله فرمی هم داره که زیاد بهش توجه نمیشه تو تحلیل ها، و اون این که ایجاد فروپاشی روانی. ببینید به طور سمبولیک بخوام عرض کنم، سمبول اینجور رسانه ها تو نسل قبلی در واقع ویوه بود، یعنی کسی که ویوه ببینه بعد از مثلا یک سال دو سال نمیتونه انسان سالمی باشه، از لحاظ روانی این انسان فرو میپاشه، چون کاملا با اعصاب مخاطب بازی میکنن و اونقدر این تشدید میشه که اصلا از حالت طبیعی و عادی خارج میشه. الان یه خورده حرفه‌ای‌تر شدن رسانه ها، تو شبکه های به شکل حرفه‌ای‌تری انجام میده، مثلا اینترنشنال، ایران اینترنشنال این کارو الان خط مقدم دست اوست تو این بخش. توی شبکه های اجتماعی این رو ما به این شکل میبینیم که انبوهی از افراد که ما نمیشناسیم، نمیدونیم از کدوم کشور پشت چه سیستمی هستن، چی هن، کجا هن، با رچیکترین الفاظ ممکن و با عصبیترین ادبیات و اشکال ممکن به هجر و تمسخر هر سخن و هر روکرد و هر اتفاق عقلایی که بخواد در جامعه رخ بده میپردازن. ممکنه شما یه بخشی از اون محتوا رو با ایشون موافق باشی، یه بخشی رو مخالف باشی، بتونی حتی نقدش بکنی، اما نهایتاً هنر کنی میتونی اون محتوا رو نقد کنی. فرم کار که عصبی بودن و ایجاد مخاطب عصبی و آشفته و بی‌منطقه است رو نمیتونی نقد کنی. من متأسفانه باید بگم موفق بودن این رسانه تو این کار. یعنی الان ما یه قشر زیادی از جوانان و نوجوانانمون رو داریم که اینا از شدت عصبی بودن، از شدت در واقع تشتت روانی، باهاشون گفتگو بسیار سخته و اونها تو این فضای رسانه‌ای رشد کردن و بالا اومدن. چون موضوع میخوام خورده انتظاری نباشه، من ازتون کسب اجازه میخوام یه مثال بزنم که بتونیم بفهمن چی از مسائل روز مثال میزنم. مثلا ببینید یه مسئله روزی که الان تو چند ماه تو رسانه مسئله است، مسئله جمعیت که همه ما شنیدیم و خوندیم و دیگاهایی داریم در این مورد. احتمال مسئله کاهش جمعیت در ایران دقیقاً در ادامه همون سیاست‌های لیبرالیستی کشورها و نهادهای بین‌المللی، که نهادهای بین‌الملل اسم مستعاره دیگه، در واقع نهادهای سرمایه‌داری ما باید بگیم، نهادهای نظام سرمایه‌داری، برای اینکه بخش از مشکلات خودشون رو فرافکنی کنن و برای اینکه کانون‌های قدرت رو، چون جمعیت اصلی‌ترین رکن توسعه برای هر کشور است، کانون‌های قدرت رو دچار تضعیف کنن و ایران در جنگ نابود نشده بود، نتونسته بودن سیاست جنگ نابود کنن، برنامه کاهش جمعیت رو با روشی تقریبا اجباری در ده‌ها سیاست و برنامه مختلف تحمیل کردن به کشور ما. ما با غفلت و نادانی متاسفانه متوجه این برنامه‌ها نشدیم و اونها رو پذیرفتیم و اجرایی کردیم و در سرعتی بسیار بالا که برای خود اون نهادها تجربه‌آور شده بود که با چنین سرعت بالایی دچار مسئله پیری و کاهش جمعیت شدیم. البته الان که میگم دیده نمیشه، ولی خب تو چند سال بعد این اتفاق خواهد افتاد.
یکی از اول چالش‌های محاسایی.
بله، شاید از من بپرسیم یا مهمترینش. چرا؟ چون مسئله جمعیت با مسائل مختلفی به شکل تو در تو مرتبطه که مربوط به سبک زندگی ماست، مربوط به افکار ماست، مربوط به اخلاق ماست، مربوط به مسائل سیاسی ماست، مربوط به امنیت ماست، مربوط به اقتصاد ماست و همین خاطر. حالا از بین ده ها مسئله که تو حوزه جمعیت وجود داره، من یه نمونه شو مثلا خدمتتون ببینم. مثلا یکیشون برنامه‌ای بود به نام غربالگری جنین که تو پوشش کاملا علمی و پزشکی بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی همینجوری به حال توی رویه وزارت بهداشت شروع کرد به اجرا کردن. البته خود برنامه غربالگری به شکل استانداردش توی کشور توسعه یافته اجرا میشه به این شکل که آن درصد از مادرانی که مشکوک قلمداد بشن مورد غربالگری قرار میگیرن، بعد از غربالگری چنان که هر سه مرحله رو به تمامیت مادر بگذرونه، تو کشورهایی که سقط جنین آزاد باشه بهشون میگن که میتونید این کارو دوست داشتید میتونید انجام بدید، دوست نداشتید هیچ، اینو اجبار و اصراری هم نسبت بهشون وجود نداره. و بعد اگر در این سه مرحله آزمایش تشخیص داده بشه که آزمایشگاه داره موارد ریسک بالا رو بیش از حد استاندارد اعلام کنه، بلافاصله اون آزمایشگاه تعطیل میشه، چون معلوم میشه او داره در واقع از وجه علمی خودش برای کاسبی استفاده میکنه. در نتیجه شکایات بسیار زیاد که مادران و خانواده های ایرانی کردن به قوه قضاییه، ولی قانونی وجود نداشت برای رسیدگی به شکایات اونها، به خاطر سقط شدن بسیاری از جنین های و نوزادان ایرانی تا 23,000 نفر تخمین زده میشه که بسیاری از اینها توی پاتولوژی سالم تشخیص داده میشدن بعد از سقط، مجلس با بررسی کارشناسی که من اینا رو خودم خوندم، یعنی از کارشناسا هم تو خصوصشون پرسیدم اینها رو، دقیقا مسئله غربالگری به این شکل رو اصلاح کرد و اون رو به همون شکل استاندارد که در کشورهای توسعه یافته انجام شده بار
مردم. این ترسم فراموش کردم، در طی این سالها بیشتر سریالایی که تلویزیون پخش کرده خانواده ها تک فرزند بودن.
بله بله،
یعنی یه نکته به این مهمی رو ما توی ساخت سریالمون رعایت نکردیم.
بله، نقش مثبت ها فرزندان رو کم داشتن، نقش های منفی و یا نقش هایی که قابل حذف هستن فرزند زیاد داشتن. ما هم خندیدیم، خب بعد ایست که پرستیژ اجتماعی به کم فرزندی تعبیر میشه و ضد اون به فرزند آوری تعبیر میشه. بله، فرمشون درست. حالا در همین مسئله غربالگری که این اثبات شد به نظر علمی که اون روش غلطه، در مجلس تصویب شد به اصطلاح اون مصوبه مجلس توسط ریاست مجلس جمهوری ابلاغ شد به خود سازمان صدا و سیما، چون ما همکار هستیم دیگه، به خود سازمان صدا و سیما ابلاغ شد و من دیدم اون ابلاغ رو با چشم فیزیکی. ببینید در همین جا همکاران عزیز ما در یکی از شبکه‌ها که برنامه بسیار وزین و خوب دارن به نام برنامه تهران 20 همه دیدیم با موجود بسیار توانمند، برنامه حرفه‌ای، همین شب گذشته اومدن پزشکی رو که تخصص مرتبط هم نداشت دعوت کردن توی اونجا، همون سخنان بی اساس مربوط به غربالگری، یعنی که شما معلول دارید زیاد میکنید و واویلا خطرناک شد و همونها رو دارن تکرار میکنن تو شرط که این ابلاغ شده. و جالب که آقای دلاوری که مجری حرفه‌ای صدا و سیما است میگه کمیسیون فرهنگی اینو بررسی کنه، دست که 3 ماه خوب این ابلاغ شده اصلا از قانون رسمی است و لازم الاجراست و مسئله است. ببینید این چه
قانون جوانی
قانونت، ولی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. ببینید قانون حمایت از خانواده چه یک قانون بسیار راهبرد برای جمهوری اسلامی است، ولی اینکه انتقادهای بهش وارد باشه به هر حال ما رو میتونه کمک کنه از این مرحله بگذریم. ما این جنگ در واقع روایت‌ها که بردم فرمودن یا جنگ شناختی، من میگم معمولا این جنگ شناختی رو انقدر درش ضعیف هستیم که هم خانواده‌های خودمون، برادران و خواهران همکار خودمون رو اینجا دچار مشکل میشیم برای توجیهشون که چرا و اشتباهاتی به این بزرگی میکنن. چون من مرتبط هستم خیلی هم تبعات داشته، یعنی فعالان جمعیت از دیشب تا به امروز مرتب گلایه به ما منعکس میکردن. ببینید این چرا، چون اونجایی که ما باید این شناخت درست رو و این تفسیر درست رو از مسئله اعلام میکردیم به همدیگه نتونستیم این کار رو انجام بدیم و از همونجا از داخل خودمون، از داخل خونه خودمون داریم نسبت به این مسئله ضربه.
من عذرخواهی میکنم وقت آقای دکتر مونیا. ببینید ما 10 سال پیش 15 سال پیش یه تعدادی مغازه پت شاپ داشتیم تو تهران که اینا لوازم حیوانات خانگی رو میفروختن. خب من با تمام احترام که برای حیوانات خانگی قائل هستم، ولی میخوام اینجا الان به شما بگم مسئولین امر اینا علامت اینا رو دقت بکنن، تعداد این مغازه ها نسبت به 15 سال پیش 50 برابر شده. میدونید یعنی چی؟ یعنی این بحثی که آقای دکتر فرمودن خانواده ها دارن میرن به این سمت که به جای فرزند حیوان خونگی نگه دارن و بعد ما میخوایم قانون تصویب بکنیم که چرا تو پارک حیوان میارید. خب ریشه ها رو پیدا بکنید، وظیفه رسانه اینه که ریشه رو پیدا کنه، ببینید چرا این چی شده که ما به جای این که بپردازیم به خانواده، بپردازیم به نقش مادر، بپردازیم به نقش پدر، بپردازیم به این که در سریالامون، در فیلمامون یه خانواده موفق، یه خانواده پرجمعیت،
روایت خودمون عوض شده.
دقیقاً اینو معرفی بکنیم، بعد میخوایم با عوارضش مبارزه بکنیم، درگیر بشیم با مردم که چرا شما مثلا تو آپارتمانتون سگ نگه می‌دارید،
یه گچ بذاریم که مثلا سگا رو حالا تو خیابون بگیرن. این یعنی آخر کارش هم میفته به مثلا وقتی جمعه بخشای فرهنگی کشور، رسانه‌ای کشور تعطیل میشه و میفته به این که یه نیروی مظلوم انتظامی بیاد در واقع کمکاری و عدم نقش بندی اینا رو به قول معروف جمع و جور بکنه.
همون برخورد سلبیس که شهید آقانی گفته بود دیگه، یعنی ما برخورد ایجابی رو فراموش کردیم، روایت آفرینی نمی کنیم، تفسیر نداریم و به یک برخورد سلبی میرسیم.
بسیار ممنون. اما آقای دکتر اختری حتما،
آقای دکتر اختری مظلوم واقع شد
الان در واقع هم مباحث خودشون هم احتمالا پاسخ ها و در واقع موضوعاتی هم راجع به بحث هایی که شد دارم در خدمت شما.
من ضمن اینکه فرمایشات دوستان رو نه تایید بلکه اونچه که با عنوان واقعیت جامعه قبول دارم که جنگ نرم به مراتب از جنگ سخت بدتر هست، منتها دوستان اعلام کردن که ما کشته هاشون رو نه، زخمی هاشون رو، اینها رو نمیتونیم سر بشماریم، ولی من میگم میشه شمرد. ببینید
از نگاه افکار سنجی،
از نگاه افکار سنجی ببین به اصطلاح مشارکت 42.7 حدود 43% مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11 و حضور حدود 49%، یعنی 48.8% در پای صندوق رأی در انتخابات ریاست جمهوری، این یعنی اون زخمی ها.
یه جای دیگه هم آقای ایتور، یه جای دیگه هم میتونید بشمارید، برید توی دادسرها، توی مجتمعات قضایی، پرونده‌های خانواده‌ها رو اینا رو شما تعدادشو نگاه بکنید، محتوا رو یه تورقی بکنید، در اکثر این پرونده آثار و رد پای شبکه‌های اجتماعی و تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و اینا رو شما پیدا میکنید.
ولی در و حضور یعنی 13% رأی باطله در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی اون افراد از بزرگ که زخمی‌هایی که به هر حال البته نگفته نمونه، اینا زخمی‌هایی که نه دست رفتن. این 13% به نظر من افرادی هستن که حرف برو گفتن دارن، یعنی حضور پیدا کردن پای صندوق رأی به خاطر اینکه ایمان دارن، اعتقاد دارن به نظام، ولی نحوه اعتراضشون رو رأی باطل اعلام کردن. رأی باطل ببین، اگر ما بخوایم یعنی هر چقدر که ما بخوایم مقابله بکنیم با رسانه‌های بیگانه، به نظر من این عملی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تو هر شرایط ما در موضع انفعالیم.
یعنی اگه بخوایم واکنشی وارد،
اگه واکنشی بخوایم، یعنی ما واقعا در موضع انفعالیم. ببینید چند سال پیش اون بحث کنترل جمعیت یا هر اسمش که بودن ترمزا رو کشیدن. من خودم 4 تا بچه دارم، من بچه سوم و چهارم رو یعنی قاچاق بزرگ کردید به خاطر اینکه بعد گفتم که این سیاست نظام ممکنه حالا احتیاطاً، البته ما به رهبری تأثیر کردیم تو اینجا از موضوع که ما 4 تا فرزند داریم، یعنی گفتیم بالاخره سیاست، ولی الان ببینیم سیاست عوض شده. ببینی الان این نیست بحث فرزندآوری، بحث ازدواج، پایین اومدن، ببین اینا مشکلات اقتصادی است که آقای دکتر بهش اشاره کردن. شما مشکلات رو از جلوی پا بردارید، یعنی من میخوام اینو عرض بکنم، ما به جای این که ما بیایم یک برخورد انفعالی با قضیه داشته باشیم، ما بیایم زیر ساخت و بنیانهای فکری فرهنگی رو بسیار اینها رو تقویت کنیم. و الا شما این رو الان خونسا که یه روز ویدیو بود، الان شبکه‌های اجتماعی از بود که فردا ممکنه که چیزای جدیدی
قطعاً
خواهد اومد. یعنی شما همیشه در موضوع انفعالید. من مایلم اگه دوستان هم تمایل داشته باشن،
ما حدود در واقع 20 دقیقه وقت داریم آقای دکتر.
اگه بحث رسانه هست الان، من دو تا مطلب رو پیشنهاد دارم. بگین که بحث این که خود نوه دی جا داره که بسیار، چون فردا هم روز نوه دی هست انشالله در 13 که سالگرد به اصطلاح شهادت حاج قاسم سلیمانی هست، از بزرگ تعبیر رو کردین دوستان رسانه‌ای ما میگفتن به تنهایی یک رسانه تمام معنا بود
و هنوز هم هست.
هنوز هم هست. این دوتا مطلب رو اگه دوستان مایل باشن، یعنی ما یه نگاه آسیب شناسانه به رسانه داشته باشیم، و دومی که این بحث به اصطلاح نوه دی رو، یعنی واقعا تعابیر مختلفی داشتن، یعنی واقعا این رو هم یه مدار بهش بپردازیم.
بله
من معتقدم به شخصی، چون من خودم تو میدون انقلاب از بزرگی که تو خیابون جمالزاده اینه دل شمالی میدون انقلاب، خودم زنم بچم، یعنی همه از بزرگی که حضور داشتیم، افرادی که اومدن تمام اخشار بودن، یعنی نبود یه عده بسا تو این رو برای خودشون کاسب، یعنی برخورد کاسب کارانه بکنن و این رو از بوده که بخوان مصادره به یک جریان سیاسی بکنن. نه، انصافا همه اخشار. و الان ببینید وقتی که یک اتفاقی که میفته، یعنی همه میان پای کار، تو جنگش هم همه اومدن پای کار، یک بخش عافیت طلب خیلی کمی بود و اونها به خاطر اینکه اون روز بسیار این رو به عنوان یک ضد ارزش بود، یعنی ضد ارزش جامعه پذیرفته بود، این رو به هر حال رسانه ها نقش داشتن روی ضد ارزش کردن اونی که بسیار جنگ فراری بود یا عافیت طلب بود یا دنبال سوء استفاده بود، اینا قلیل بودن در مقابل یک اکثریت. الان به نظر من نوه دی یعنی حضور یک اکثریت به تمام همه اخشار، همه سلیقه ها با تو نظام های دنیا هم، یعنی این بحث دموکراسی که ما پذیرفتیم، نقش مردم، نقش اکثریت، لازمش وجود اختلاف سلیقه است. اگه این نباشه، یعنی هم باید اختلاف سلیقه باشه، هم که باید افراد اعتقاد داشته باشه، یعنی باور داشته باشه که موفق میشن. اینا از جمله چیزایی که این دو تا مدت
بله من پیشنهاد
میکنم. آقای دکتر، من میخوام یه یادی بکنم از شهید آوینی، دوستمون اسم بردن. یه نکته تلخ میخوام بگم و بعد ادامش نمیدونم حالا خودم تردید دارم اینو بگم یا نه، ولی واقع امر اینه که بچه مدرسه یای ما تا مقطع دبیرستان و حتی خیلی از دانشجوی ما، اگه شما عکس شهید آوینی رو بهشون نشون بدید نمیتونن تشخیص بدن این شخصیت کیه. یعنی ما خیلی غفلت کردیم در حوزه آموزش،